بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخن درباره ساختن سایبان یا بنا بر قبور اولیاء الهی ائمه اهل بیت و صالحان است. وهابی ها میگن این حرام است، گاهی میگن شرک است، گاهی میگن بدعت. اگر واقعا شرک است، باید قاعده شرک بر اون منطبق باشد، در حالی که منطبق نیست. ما در صاحب قبر نه الوهیت معتقدیم، نه ربوبیت معتقدیم، و نه معتقدیم که سرنوشت ما دست اونهاست، و نه بدعت منطبق است. بدعت چیزی است که ریشه در قرآن و احادیث اسلامی نداشته باشد، در حالی که بناسازی احترام قبور ائمه اهل بیت و انبیا ریشه در قرآن دارد. دلیل اول را در جلسه قبل خوندیم. آیه مبارکه می‌فرماید خانه های انبیا را باید ترفیع کرد، و گفته مراد از ترفیع، ترفیع معنوی است، نه ترفیع به معنی ایجاد خانه. باید احترام اینها را حفظ کرد. یکی از احترامش این است که از ویرانی حفظ کنیم و آلودگی را اجازه ندهیم وارد بشود، که همه می دانند که احترام یک خانه چیست. الان وارد دلیل دوم می شویم که این دلیلم دلیل قرآنی است. اون این است که حاصل آیات قرآن و احادیث این است که باید خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا بر همه چیز مقدم باشد. اگر انسان به فرزندش علاقه دارد، به همسر علاقه دارد، به ثروت علاقه دارد، باید علاقه اش به خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا برتر و بالاتر باشد. محبت به خدا و محبت به رسول خدا باید در درجه عالی در قلب ما جای بگیرد. این آیه را ملاحظه بفرمایید. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. آیه می رساند که باید همه چیز در درجه پایین تر، علاقه به خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا بر همه علایق و محبت ها مقدم باشه. بنابراین مهر ورزیدن به رسول خدا یک وظیفه الهی است، یک وظیفه قرآنی است. من آیه را ترجمه کنم، شاید برخی علاقمندان بخواهم از ترجمه آیه آگاه شوند. می شود آیه را چنین ترجمه کرد: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خاندان شما و اموالی که گرد آورده اید و تجارتی که از کساد اون می ترسید و خانه هایی که بدون علاقه دارید، اگر اینها نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه خدا محبوب تر باشد، صبر کنید تا فرمان خدا به اجرا درآید. بعدن می فرماید خدا که روح فاسق را هدایت نمی کند، مؤمن کسی است که خدا و رسول جهاد او را بیش از همه چیز حتی زن و بچه دوست دارد. در آیه دیگر می‌خوانیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. رسول گرامی می‌فرماید مزد و پاداشی نمی‌خواهم جز اینکه به بستگانم مهر بورزید. البته در جای خودش گفتیم که مهر ورزیدن به بچه های پیغمبر به آل رسول الله به نفع ماست، در حقیقت یک نوع مایه کمال ماست و الا اونها نیازی به مهر و مودت ما ندارند. بنابراین محبت کردن به آل رسول ذوی القربا یکی از وظایف قرآن ماست. حدیثی را من می‌خوانم که این حدیث در جامع الاصول است که در واقع اصول خمسه را جمع کرده، صحیح بخاری و مسلم و غیره. گویا رسول خدا فرموده سراسن من کن فیه وجد حلاوت الایمان و طعمه. سه چیز است که اگر انسان داشته باشد لذت ایمان را می چشد، شیرینی ایمان. از آن سه چیز یکی را یادآور می شویم، ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. خدا و رسول خدا برای او از همه چیز محبوب تر و خواستنی تر باشد. بنابراین اون آیه اول، این آیه دوم ذوی القربا، این هم حدیثی که می فرماید لذت ایمان در محبت به خدا و رسول خداست. حتی اهل سنت نقل می کنند این حدیث را. ملاحظه بفرمایید که رسول گرامی نسبت به حسن و حسین سلام الله علیهما چگونه معرفی می کند. ان النبی اخذ بید الحسن والحسین قال من احبنی و احب هذین الغلامین و اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیامه. هر کس این دو جوان کوچولو را دوست بدارد، پدر اینها را، مادر اینها را در روز قیامت با من خواهد بود. بنابراین محبت و علاقه به خاندان رسالت و خود نبی اکرم یک وظیفه است. البته این محبت به نفع ماست نه به نفع اونها. این در محل خود ما بحث کرده ایم. اونها نیازی به مهر ما ندارد. این مهر ما سبب می شود که ما بالا برویم. خب حالا می خواهم به پیغمبر اکرم و خاندان او مهر بورزیم. چه کنیم؟ دو راه را باید بپیماییم. یک، در درجه اول الاتباع، به سخنان آنان گوش کنیم و عمل کنیم. عمل کردن به سخنان محبوب نشانه حب است. نمی شود فردی بگد من رسول خدا را، پیامبر را، علی را، فاطمه را، حسن و حسین را دوست دارم اما هرگز به گفتار اونها عمل نکند، مخالفت کند. این دروغ است. اگر واقعا من کسی را دوست بدارم فدوی او می شوم، سخنان او را گوش می کنم. گویا در محضر حضرت صادق یا خود حضرت صادق، در هر حال اونی که در خاطرم هست اینه، این دو شعر خوانده شده. مردی بود ادعا می کرد که من خدا را دوست دارم اما خدا را معصیت می کرد. این دو شعر قرائت شد و روشن شد بر اینکه محبت در درجه اول باید همراه با عمل باشه. مرحوم محدث قمی در سفینه البحار در ماده حب این دو بیت را نقل می کند. تعصد اله و انت تظهر حبه هازا محال فی الفعال بدیع. خدا را معصیت می کنی و در این حال بگید خدا را دوست دارم، این کار محالیه. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر واقعا راستگو بودی اطاعت میکردی. ان المحب لمن يحب مطیع. بنابراین در درجه اول نشانه مهر به رسول خدا و ذوی القربا این است که راه آنها را بگیریم و پیش برویم. اون چرا که آنها میگن حلال است ما هم بگیم حلاله، بگن حرام است بگیم حرام، در زندگی آنها را اسوه و الگه قرار بدهیم و پیش بریم. خود قرآن هم رسول خدا را اسوه معرفی میکند، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر. این یک. اما محبت یه مظهر دیگری هم داره. اینجاست که آقایان وهابی ها اشتباه میکنن، میگن محبت فقط در عمل کردن به گفتاره. میگیم نه، اون یکیشه، اون را هم قبول داریم. یکی از مظاهر محبت به یک انسان این است که مردم بگن این کارش نشانه علاقه و محبته. فرض کنید یک عالمی در میان ما زندگی کرده، آثاری از خود گذارده است، آثارش را چاپ کنیم، خطوطی دارد خطوطش را حفظ کنیم، سخنانی دارد سخنانش را پخش کنیم، فرزندان یتیمی دارد از آنها نگهداری کنیم، در جایی که مدفون است اونجا را ترتمیز نگاه داریم، گاه بیگاه هم تفقدها کنیم و حمدی بخوانیم. همه اینها یکی از مظاهر محبته. شما برید بپرسید آیا این کارها کارهای محبت است یا نه. رسول گرامی در میان ما بوده، ما اولا باید از اون پیروی کنیم، یک ثانیا باید مرقد او را حفظ کنیم، از آلودگی ها کنار باشد، سخنان او را پخش کنیم، فرزندان او را محبت کنیم، آرامگاه او را تمیز و نظیف نگاه داریم. همه اینها یک نوع اظهار محبت. امروز در جهان مصلحان میمیرن، شخصیت های سیاسی میمیرن، اینها را میبرن در یک نقطه با صفا دفن میکنن. چرا؟ میگن اظهار محبته. محبت یه امر عرفیه، امر شرعی نیست. دنیا ببینید اگر شخصیت های علمی و سیاسی و نظامی خود را در برهوت دفن نمی کنند، در یک بیابان گمنام دفن نمی کنند. چرا؟ میگن اهانته. در یک نقطه با صفا سایبانی دارد، کنارش نظیف و تمیز است، گلی هم در کنارش، میگن اظهار محبت و تقدیر از خدمات نظامی و سیاسی و علمی این مرد. اگر بناس پیغمبر اکرم را محبت کنیم بعد از مرگ، محبت همینه. اما اگر بنایی که قبرش در آنجا هست ویران کنیم، این عداوت است با پیغمبر اکرم، نه محبت. اگر اونجا را آلوده کنیم، این ویرانگریه. مولد النبی جایی که پیغمبر اکرم متولد شده برای خود قبه و بارگاهی داشت. مسلمانان 14 بار این قبه را حفظ کرده بودند. چرا؟ به عنوان محبت به رسول خدا. این شرک است. شرک این است که ما در اونجا یک نوع الوهیت و ربوبیت معتقد شویم. آیا این بدعت است؟ بدعت چیزی است که در قرآن و حدیث دارای اصل نباشد. اصلش همان محبت به خاندان رسالت. متاسفانه با بیل وهابیت ویران شد، بعدن به صورت بسیار بد در آمد که زبان من نمیتوند اون را بگوید. در حقیقت یک نوع اهانت به پیغمبر اکرم. بعدها یک انسان سالمی پیدا شد، آمد اونجا را مکتبه کرد. الانم مکتبه هست، مکتب و مکت المکرمه. از صفا که بیرون می روید در نقطه بالا، اون مولد النبیه. مولد قبه و بارگاهی داشت، مردم نگاه داشته بودن، قهرن از اونجا تبرک می کردن. تبرک به وجود پیغمبر اکرم یکی از ضروریات فقه ماست. حالا ما تبرک کنار، خراب کردن و ویران کردن، اونجا را فرض کنید جایگاه حیوانات قرار دادن، اهانت به پیغمبر نیست. یا الله، این چه توحیدی است که موحد اولین موحد، رسول موحد، جایگاهش مورد اهانت قرار بگیرد. خدا بیامرزد اون مردی که اقلا توانست روی یک التفاتی که به جریان داشت اونجا را کتابخانه کرد که اقلا اهانت به پیغمبر اکرم نباشه. پس اون آیه مبارکه که میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع، خانه های انبیا و اولیا باید پیوسته رفیع باشد. این آیات که میفرماید به پیغمبر اکرم و آل او مهر بورزیم، این هم از طرف دوم تمام این کارهای ما سرچشمش علاقه است. چرا برای دیگران نمی کنیم؟ این همه شاهانی آمدند و رفتند، این همه شخصیت های آمدند و رفتند، هیچگاه برای اونها وقتی خرج نمی کنیم. اگر خرج می کنیم یک بنایی باشد، سایبانی باشد، زائرانش در زیر این سایه بنشینند، قرائت حمد بخوانند، دو رکعت نماز بخوانند، ثوابش رو هدیه کنند، آیاتی که در حق حضرت آمده است بخوانند. برای اینها یه سایبانی می سازیم، این عین محبت به پیغمبر اکرم و اظهار مهره. آیه را بخوانید، قرآن کریم را دقت کنید. قرآن کریم ما را به مهر و محبت دعوت میکنه. مهر محبت همان اولی نیست، دومی هم هست. هر نوع احترام به خاندان رسالت از نظر عرف داخل در این آیه و روایاته. حالا فعلا برویم سراغ دلیل سوم. این که من بیشتر روی آیات تکیه میکنم تا این افراد نتونن در مقابل آیات جسارت کنن. حدیثی را بیارم یه چیزی دیگر میگن، در مقابل این آیات حق ندارن اینها خلاف بگن. آیه اول آیه رفع و بیوته، آیه دوم مسئله محبت پیغمبر اکرم، ببینیم آیه سوم چه مسئله هست. آیه سوم ما را به حقایقی رهبری میکند که این حقایق برای ما خیلی مسلم و نافع و جاذب است. آیات در سوره مبارکه کهف است. داستان اصحاب کهف مفصله. آقایان اگر بخواهند از آثار کهف، از داستان اصحاب کهف آگاه شوند، تفاصیل در اول سوره کهف دارند. اینها جمعیتهایی بودند هماهنگ با بت پرستان، بعدن موحد شدند، مدتی تقیتا زندگی کردند، بعدها از اینها جدا شدند. برای اینکه اینها را پیدا نکنند، شبانه رفتن به غار. خلاق متعال اراده اش تعلق گرفت که اینها 300 سال یا 309 سال در غار در حال خواب بمانند. بعد از 309 سال بیدار شدند، آمدند بیرون، دیدن اوضاع عوض شده، مردم هم اینها را دیدن، دیدن افراد عادی نیستند. بالاخره دو مرتبه اینها پناه به غار بردن، خدا جان اینها را گرفت. مردم دور کهف را گرفتن. این چه جمعیتی است که 300 سال قبل از میان ما رفته، الان در این غار زنده پیدا شدن. وارد غار شدن، دیدن همگی در حال مرگ است و افتاده اند و دراز کش. مردم دو دسته شدن. یک دسته جمعیت کم مشرکان بودن، دسته دوم موحدان بودن. 300 سال قبل مشرکان حکومت می کردن، اما بعد از چند قرن دو مرتبه بار دیگر موحدان غالب شدن، مشرکان ضعیف. اما هر دو موجودیت دارن، هم مشرک و هم موحد. اذ یتنازعون امرهم بینهم، این دو طائفه اختلاف دارن. اون مشرک میگد به احترام اینها چه کنیم؟ یک بنایی بر قبر اینها بسازیم. فا فقال اقنوا لهم بنيانا ربهم اعلم بهم. البته مشرکان خیلی علاقه شدید اظهار نمی کردن، بلکه حتی هم مقداری از واقعیت اینها را می خواستن انکار کنند. فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم، خدا می داند اینها چه کار است. اما اعتقاد داشتن که برای تکریم اینها سایبانی بنایی بسازم و باشد. اما طائفه دوم و قالت الذين غلبوا على امرهم، جوانان عزیز امرهم برمیگردد به اصحاب کهف، و قال الذين غلبوا على امرهم یعنی کسانی که از واقعیت اصحاب کهف آگاه شدند. غلبوا به معنی آگاهی، غلبوا على امرهم یعنی فهمیدن اصحاب کهف انسان‌های موحدی بودند، از دست بت‌پرستی فرار کردند و آمدند در غار، بعد از 30 سال زنده شدند و بعدن مردن، فهمیدن حقیقت را. و قالت الذین غلبوا على امرهم، ضمیر امرهم به اصحاب کهف برمیگردد. غلبوا به معنای این است که واقعیت اینها را درک کردند، چون طائفه اول واقعیت اینها را درک نکرد. گفت ربهم اعلم بهم، خدا اینا را بهتر میدونه، یه نوع استنکار کردن. فقط گفتن یه بنایی بسازم و احترام. اینها میگن نه، و قال الذین غلبوا على امرهم، بر واقعیت اینها آگاه شدن، لنتخذن علیهم مسجدا، ما کنار قبر اینها مسجد میسازیم، 4 دیواری میسازیم، مسجد در اونجا عبادت میکنیم. از این آیه 2 مسئله میفهمیم. اولا کسانی که میمیرند میشود بر قبر اونها بنا کرد. هم طائفه اول گفت، هم طائفه دوم بهتر. مسجد ممکن است سقف داشته باشد، ممکن نداشته باشد، اما گاهی مقداری سقف دارد و مقداری ندارد. بنابراین اینها گفتن ما هم بنا می سازیم، اما نه بنایی که شما میگید بنای یاد بود، نخیر، اینجا را معبد قرار می دهید. این آیه به ما می فهماند که در میان امتهای گذشته، ملل گذشته، کسانی بودند اهل حق و اهل معرفت، هم شخصیت های دینی خود را تکریم می کردند و سایبانی بنایی حفاظت از قبور اینها می کردند که الان بحث ماست. یه بحث دیگر هم که در آینده خواهیم داشت اون این است که در کنار این قبور نماز می خوندند و سجده می کردند، از این قبور و از این ارواح تبرک می جستند. آیا ما تابع ابن تیمیه بشیم، تابع محمد ابن عبدالوهاب یا تابع قرآن؟ جوانان عزیزی که حنفی هستی، شافعی هستی، مالکی هستی، حنبلی هستی، به هر فقهی عمل کنی، قرآن برای همه محترمه، ما و شما در کار نیست. اینها شما را گمراه کرده اند با اون احکام و افکاری که دارن. قرآن را ببینید، جناب آقای آلبانی یک کتابی نوشته است، تحذیر الساجد، در اونجا نسبت به این آیه میخواد استدلال را خراب کند. میگد غلبو به معنای این است که قدرت نظامی پیدا کردن، بر طائفه اول غلبه کردن، و میگد کسانی که اهل قدرتن اینها اهل سلطه و زورن، عمل اینها حجت نیست. جناب آقای آلبانی شما عربی صمیم نیستی، اهل آلبانی هستی، در سوریه متولد یا بزرگ شدی، برید تفاسیر مطالعه کنید. غلبوا على امرهم اولا به معنای سلطه‌گران نیست. طبری میگه طائفه موحد بر طائفه مشرک غلبه کردم، اگر هم غلبه به معنای خودشه، این غلبه موحد بر مشرکانه، نه قلبه سلطه‌ای و با توپ و تانک بر طایفه اول غلبه کرده بودند. این غلبه دینی است. طبری، تفسیر طبری، محمد ابن جریر طبری متوفای 310 عالم اثری، نگاه کنید، میگد این طایفه غلبه بر طایفه اول کرده بودند. غلبه، غلبه دینی و اخلاقی و عقائدی، یعنی توحید بر شرک غلبه کرده بود. قهرن عمل اینها برای ما حجت، نه اینکه اینها فرض کنید نظامیان یاغی بودند، در آتش توپ و تانک بر طرف اول غلبه کرده بودند. اینها نیست، غلبه، غلبه دینی اولا و ثانیا. اصلا معنی غلبه در اینجا به معنای پیروزی نیست، این در مقابل جمله اوله. طایفه اول استنکار کردند، ربهم اعلم بهم، خدا میدوند چه کارن. اینا میگن نه. و قال الذين غلبوا على امرهم، اصحاب کهف را به خوبی شناختن. کجا؟ ما دو کار میکنیم، هم از اینها تکریم میکنیم، قبور اینها را نگاه میداریم، یک ثانیاً در کنار قبور اینها مسجد میسازیم. لنتخذن علیهم مسجدا، مسجد روی قبور اینها. از این آیه میفهمیم هم حفاظت قبور امر مستحب است و هم نماز خوندن در کنار قبور اولیا و انبیا و مردان بزرگ. بنابراین حفاظت از قبور انبیا و اولیا، صالحان عالمان، نه شرک است. شرک عرض کردیم باید در طرف یک نوع الوهیت، یک نوع ربوبیت، یک نوع قائل بشیم که سرنوشت ما دست اوست. این که نیست، بدعت چیزیست که ریشه در دین نداشته باشد. جناب ابن حجر گفت هر عمل نوظهوری که ریشه در قرآن و حدیث دارد بدعت نیست. این نوع سایبان ساختن چه مشرکان و چه موحدان مورد امضای قرآن است. و اگر این دو عمل باطل بود خدا نقل نمی کرد، و اگر هم نقل می کرد انتقاد می کرد. هر کجا که قرآن از مشرکان مطلبی را نقل کند، اگر مایه شبهه باشد فورا رد می کند. اونجا که فرعون غرق می شود میگه آمنت بالذی آمرت بهی بنو اسرائیل و انا من المؤمنین. این مایه اشتباهه. مردم خیال میکنن که به هنگام مرگ اگر انسان توبه کند توبهش قبوله. قرآن این نقد میکند، فورا نقد میکند. الان وقد اسید، الان دیگه وقت گذشته است. فاليوم نجزيك ببدنك لتكون لمن ليكون لمن خلفك آية. بنابراین قرآن هر دو را نقد نمی کند، انتقاد نمی کند، خصوصا دومی را با کمال عظمت نقد نمی کند. این برای ما اسوه است. من خواهش می کنم این همه بی احترامی به انبیا و اولیا نکنید. شرک در اختیار من شما نیست. یکی را شرک، یکی را توحید. بدعت در اختیار من شما نیست. عملی را بگیم بدعت، عملی را بگیم سنت. شرک برای خود ضابطه دارد، بدعت برای خود ضابطه دارد. هیچ کدام از اینها منطبق نیست. علاوه آیات قرآنی از یک طرف می فرماید خانه های انبیا را رفیع کنید، خانه های انبیا را تکریم کنید. از طرف دیگر خدا امر میکند ذوی القربا را احترام کنید. این آیه نقل میکند که در دورانهای گذشته مردان موحد از رجال صالح تکریم میکردند، در کنار قبور آنان نماز میخوندند. چرا اینها را کنار بگذاریم؟ فقط بریم ببینیم جناب ابن تیمیه افالله عنا و عن، یا جناب محمد ابن عبدالوهاب افالله عنا و عن چه گفته؟ ببینید قرآن چه گفته. بله، اینها یک دلیل دارند بر تخریب قبور. هنگامی که قبور بقیه را تخریب میکردن، این حدیث را مطرح کردن. در جلسه آینده این حدیث را مطرح خواهیم کرد. و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.